بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران ایمانی، صحبت امشب رو مناسب دیدم درباره یکی از مفاهیم اخلاقی در دستگاه اندیشه دینی اسلام با شما دوستان مطرح کنم. همونطور که اعلام شد عنوان سخنرانی توکل هست. توکل یکی از ارزش‌های اساسی در دستگاه اخلاق دینی ما مسلمان ها هست. در متون دینی ما من جمله قرآن کریم تأکید فراوانی بر مسئله توکل رفته، از مؤمنین خواسته شده که بر خداوند توکل کنند. عارفان مسلمان هم فراوان از سلوک معنوی سخن گفتند و اینکه وظیفه اساسی یک انسان مؤمن طی طریق از خود به سوی خداوند هست، هجرت معنوی. و اما در این هجرت و این سفر معنوی عارفان ما گفتند که سالک از منزلهای مختلفی لاجرم عبور خواهد کرد، همونطور که وقتی ما به مسافرت میریم از شهرهای مختلفی عبور میکنیم تا به منزل مقصدمون برسیم. سفر معنوی هم همینطور هست. یکی از ایستگاه‌هایی که سالک در سفرش به سوی خداوند ازش عبور میکنه این منزل و توقفگاه توکل هست و باید گفت که از منازل تقریبا انتهایی در این سفر معنوی هم هست و این خودش نشون دهنده این هست که حقیقتا توکل کردن بر خداوند امریست که به این سادگی هم که ما فکر میکنیم نیست. در جهان جدید بسیاری از مفاهیم دینی برای ما ثقیل الهضم هستند. قناعت یکی از اونهاست. حقیقتا انسان مدرن براش بسیار دشوار هست که قناعت پیشه باشه، هم در عرصه مصرف و هم در عرصه تولید. یکی دیگه از مفاهیمی که دشوار هست هضم تئوریکش و عمل بر وفق اون همین مفهوم توکل هست. از همین روز که مفاهیمی همچون قناعت و توکل در نزد ما آدمیان مدرن مورد بیمهری و بیتوجهی قرار میگیرن. همونطور که میدانیم مدرنیته در جهان غرب بر ویرانه های قرون وسطا شکل گرفت. قرون وسطا را از این حیث قرون وسطی مینامند که برای مدت حدود 1000 سال زمام تمدن و اندیشه و فرهنگ غرب در ید قدرت مسیحیت بود، به خصوص مسیحیتی که اصطلاحاً میگن موناستیک کریستیانیتی، ادراکی، تصوری، برداشتی از مسیحیت که بیشتر بر زهد استوار بود، بر دنیا گریزی استوار بود. و جهان مدرن چون بر ویرانه های اون دستگاه فکری استوار شد، لاجرم بسیاری از عناصر فکری مسیحیت هم در محاق قرار گرفت، در انزوا قرار گرفت. توکل هم از همین مفاهیم بود. اندیشمندان مدرن این ندا رو سر دادن که چه معنا داره انسان اتکال و تکیه خودش رو بر موجودات غیبی بذاره، بهتر هست که انسان بر خود به خودش تکیه کنه، تکیه گاه عملش خودش باشه، اندیشه های خودش باشه، قایات و اعمال های خودش باشه. از همین رو بود که میبینیم در جهان مدرن به مرور زمان بشر یاد گرفت، تعلیم پیدا کرد که تکیه‌گاهش باید خرد باشه، باید تکنولوژی باشه، باید علم باشه، باید خودش باشه، خودش رو فاعل و مختار در زندگیش ببینه. حالا بنده در مقام این نیستم که بگم این صحبت‌ها صحبت‌های ناسوابی است، ما نباید به عقل و تکنیک و علم تکیه کنیم، اما لاجرم برای ما دیندارها یک سؤال بسیار کلیدی و حساس وجود داره. ما چطور میتونیم هم انسان مدرن باشیم، یعنی به علم، به تعقل، به تکنولوژی وفادار باشیم، اما در این حال برای ما توکل یک امر تشریفاتی هم نباشه؟ آموزگاران دینی ما در این زمینه تعلیمات نیک فراوانی برای ما داشتن. قول قوه الهی در این فرصتی که بنده امشب دارم، جنبه هایی از این مفهوم توکل رو با شما دوستان در میان میگذارم. یک مقدار زیادش هم استنادات من به آراء عرفای مسلمان هست. اجازه بدید صحبتم رو با بررسی معنای لغوی توکل شروع کنم. توکل یک واژه عربی است، از ریشه لغوی وکله هست. وکله یعنی موکول کردن یا کاری رو به دیگری سپردن. این معنای وکله است. وقتی که ما یک کاری رو انجامش رو به دوش دیگری میگذاریم، از کسی میخوایم اون کار رو از طرف ما انجام بده، در حقیقت ما ارزیابی میکنیم ابتداعا حسن نیت اون فرد رو و ثانیا بررسی میکنیم توانایی های او رو. آیا اون فرد از پس این کار برمیاد؟ آیا حسن نیتی هم داره؟ اگر ما در او حسن نیتی نبینیم، توانایی های لازم رو نبینیم، هیچگاه کارمون رو به او نمی سپاریم، امرمون رو به او محول نمی کنیم. لذا توکل کردن در لغت یعنی تکیه کردن بر یک کارگزار، اعتماد کردن به یک کارگزار. شما هم به کسی اعتماد می کنید و هم اون فرد در اون موضوع خاص تکیگاه شما میشه. در قرآن کریم بیش از 60 آیه وجود داره که در اونها از واژه‌های استفاده شدن که مشتق از وکله هستند. بررسی این آیات قرآن کریم برای فهم ما از مقوله توکل بسیار مهم و لازم و ضروری هست. این آیات قرآن کریم در حقیقت مواد خامی هستند که ما میتوانیم از اونها برای ساختن عمارت ادراکمون در توکل استفاده کنیم. لذا اونچه که ما توکل میفهمیم و به نام توکل عمل میکنیم باید با این آیات قرآن کریم سازگاری داشته باشه، ناقض این آیات نباشن. این صحبت من عرض کردم چون که در تاریخ اندیشه دینی اسلام ما برمیخوریم به آراء، دیدگاه ها و نظریاتی درباره توکل که با مجموع آیات قرآن کریم سازگاری ندارن. در صحبت امشب من برخی از این ناسازگاری ها رو با شما دوستان در میان میگذارم که ببینیم تا کجا بعضی از ماها ادراکاتمون از در مورد توکل با صریح قرآن کریم تعارض داره. اجازه بدید چند دقیقه بنده درباره یک شبکه از مفاهیم در قرآن کریم صحبت کنم. یکی از مفاهیم توکل به همین معنای تحت لفظی که خدمتتون عرض کردم. دو سه تا مفهوم دیگه هم هستن که با توکل یه شبکه رو تشکیل میدن. یکی دیگرش واژه استعاذه هست. استعاذه در فارسی یعنی پناهنده شدن به خداوند. آیاتی در قرآن کریم وجود داره که این لفظ استعاذه آمده. فی المثل در آیه 97 در سوره مبارکه مؤمنون میخوانیم: قل رب اعوذ بک من همزات شیاطین. بگو خداوندا از وسوسه شیاطین به تو پناه میبرم. مثل مثل قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. اینها همه آیاتی هستند که اشاره میکنند بر پناه بردن انسان مؤمن به خداوند. گویی در این عالم بزرگ دشمنان پیدا و ناپیدایی وجود دارند که قصد جان ما رو کردن. اونها با برنامه هاشون، با وسوسه هاشون میتوانند ما رو بلغزانند، میتوانند ما رو از مسیری که در پیش رو داریم خارج کنند، در حیات روحی و معنوی ما ایجاد اخلال کنند. لذا اگر ما یک تکیهگاه محکمی نداشته باشیم در زندگی، در معرض انواع آسیب ها قرار میگیریم. لذا پناه بردن به خداوند یعنی گریختن از این وسوسه ها، گریختن از این آفات، گریختن از این دستبردها. لذا ما از اونها به سوی خداوند می گریزیم، او رو به عنوان ملجع و پناهگاه خودمون می گیریم. مفهوم دیگری که در ارتباط با توکل در قرآن کریم وجود داره مفهوم تفویض هست. تفویض در فارسی یعنی واگذار کردن کار به خداوند. در سوره مبارکه مؤمن داستانی آمده از یکی از فرعونیان که به موسی علیه السلام گروید و با همفکران قبلی خودش مرتبا مهاجم میکرد، بحث و گفتگو میکرد به این امید که اونها رو هم متقاعد کنه به شریعت موسی علیه السلام بپیوندن. بعد از اینکه مدتها با اونها بحث و گفتگو میکرد نتیجه ای نگرفت و چون احتجاجاتش مفید به فایده نبود، خطاب به اونها این جمله رو بیان داشت: اوفوز امری الالله ان الله بصیر بالعباد، امر خودم را به خداوند تفویض میکنم، او به بندگان خود بصیر است. یعنی چی این که من امر خودم را به خداوند تفویض میکنم؟ در روایات شیعی آمده که این فرد مؤمن، که اسمش هم القضا در قرآن کریم نیامده، می‌نویسن که این فرد مؤمن در نهایت به دست فرعونیان کشته شد، اما تا آخرین لحظه زندگیش دست از ایمان خودش بر نداشت. یعنی خداوند او رو تنها نگذاشت، از او محافظت کرد. لذا مکر و حیله و شر فرعونیان در ایمان او ایجاد اخلال نکرد. این در حقیقت همون مفهوم کفایت کردن خداوند هست که مؤمنین میگن ما به خداوند توکل میکنیم، او برای ما کفایت میکنه. مثل در سوره طلاق آیه 3 آمده: من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس بر خدا توکل کند خداوند او را کفایت میکند. یعنی همین، یعنی اگر در بیرون مشکلات فراوانن، اما خداوند از اون مشکلات بزرگتر هست، او ما را کفایت میکنه. و اما سومین واژه‌ای که تناسب زیادی با توکل داره واژه استعانت هست. استعانت یعنی مدد طلبیدن، یاری طلبیدن. ما در نمازهای یومیه‌مون این عبارت رو همواره استفاده می‌کنیم، بر زبان میاریم: ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبد و بنده خداوند هستیم، او رو می‌پرستیم و دست نیاز به سوی خداوند دراز میکنیم. به هر حال توکل، استعاذه، تفویض، استعانت، این یه شبکه مفهومی است، در هم اینها با هم مرتبطن و یک مجموعه رو، یک منظومه معرفتی رو برای ما تشکیل میدن. با توجه به این صحبت ابتدایی اجازه بدید وارد اصل مطلب بشم. توکل یک امر بسیار فراگیر هست. جنبه های مختلفی از زندگی و حیات ما آدمیان رو دربر میگیره. ابو حامد محمد غزالی در کتاب عظیم خودش احیاء علوم دین در ربع منجیات یک کتاب مستقلی رو داره که در اون میپردازه به بررسی مفهوم توکل. اون کسانی که با این اثر ابو حامد آشنا هستن کتاب توحید و توکل رو مناسب هست مطالعه کنند. کتاب توحید و توکل در ربع منجیات. در اون کتاب غزالی جنبه های مختلف مفهوم توکل رو باز میکنه، جنبه وحیانی و روایی این مطلب رو بررسی میکنه، نکته های لطیف و عمیقی هم با ما در میان میگذاره. یکی از صحبت های مهمی که ابو حامد در اونجا طرح میکنه این هست که اساساً توکل در 3 سطح و به 3 نحو خودش رو ظاهر میکنه و من هم با تمسک جستن به این رأی غزالی بقیه عرایضم و حول همین مطلب سازماندهی میکنم که توکل 3 وجه داره، به 3 نحو خودش رو آشکار میکنه و لذا شایسته است ما توکل رو در هر 3 دیمنشن و هر 3 ساحت مورد توجه قرار بدیم. دیمنشن یا وجه اول توکل وجه علم هست، دوم حال، سوم عمل. اجازه بدید با هم بررسی کنیم وجه علمی یا معرفتی مسئله توکل رو، این که یک انسان متوکل چه تصویر و تصوری در ذهن شکل میگیره. علم در اینجا مراد اعتقاد هست، بلیف سیستم. توکل یک وجه اعتقادی داره، یعنی یک انسان متوکل یک تصویر و تصور خاصی از این عالم در ذهنش نقش می‌بنده. ببینید ما در جهان بیرونی مواجه هستیم با ابزار و وسائل. امشب که بنده اینجا در خدمت نشستم صحبت می‌کنم، اگر ابزاری وسائلی نمی بودن، اون ابزار مهیا نشده بودن، هیچ وقت بنده اینجا در خدمتتون نبودم. مثال بزنم، یک کسی اول این اتاق رو ساخته، اون یک وسیله است. یک کسی برقش رو تهیه کرده، یک کسی بلیط داره بنده تهیه کرده، یک کسی اصلا اون هواپیما رو ساخته که من از سن دیگو باش آمدم اینجا، یک کسی سبب ساز شده هزینه اجاره اینجا رو امشب فراهم کرده. حالا تا آخر ادامه بدیم دیگه، حالا لیست کنیم اسباب وسائل، یا به تعبیر انگلیسی means and instruments required for our gathering. مثال دیگه خدمتتون بزنم، شما برای حفظ سلامتیتون چه کار میکنید؟ خب اول علل عموم ما بیمه میخریم، اطباء حاذق، طبیبان مجربی رو پیدا میکنیم، وقتی که بیمار شدیم پیش اونها میریم، از دارو استفاده میکنیم، ویتامین مصرف میکنیم، چکاپ سالیانه میریم. اینها همه ابزارها، اسباب و وسائل لازمی هستن برای حفظ سلامتی. حالا شما از این مثالها استفاده کنید، اونها رو تفری بدید به حوزه معیشت، سیاست، مدیریت زندگی خانوادگی، مسافرت، غیره و ذالک. لذا ما در این عالم اسبابهای فراوان میبینیم، وسائل زیاد میبینیم. صحبت اینجاست، انسان متوکل در پشت این اسبابها و ابزارهای کثیر و متعدد همواره یک مسبب الاسباب واحد میبینه، یعنی یک سبب ساز واحد. همه این اسبابی که در این عالم میبینیم یک صاحب حقیقی داره که اگر اون این اسباب رو تعبیه نکرده بود، ما هیچ وقت به اهداف و مقاصدمون نمی رسیدیم. و از همه مهمتر، همه این اسباب، این وسیله ها تأثیرگذاریشون به اذن اوست. این جنبه باوری و اعتقادیه. یعنی اگر شما داروی استفاده می کنید، به عنوان یک انسان متوکل تأثیر این دارو رو از ناحیه خواص بیوشیمیایی اون دارو نمیبینید، ای بسا از اون دارو استفاده کنید نتیجه‌ای هم برای شما نداشته باشه. لذا شما تأثیر این دارو رو از جای دیگری سراغ میگیرید. بی جهت نبود که عارفان مسلمان میگفتن لا مؤثر فی الوجود الا الله. در این عالم فقط یک موجود مؤثر و کارساز وجود داره و اون هم خداوند هست. لذا انسان متوکل به لحاظ اعتقادی و باوری در این جهان یک سبب ساز و یک تأثیرگذار حقیقی بیشتر نمیبینه و اون خداوند هست. از همین روز که انسان متوکل از اسباب این عالم استفاده میکنه، اما بر اسباب این عالم تکیه نمیکنه. اعتماد او به چیز دیگری است، اعتماد او به کسی است که اثر بخشی و مؤثر بودن و به این اسباب عنایت میکنه. ببینید این وجه اعتقادی توکل هست. یعنی یک انسان متوکل یک چنین تصویری، یک چنین تصوری از عالم بیرونی در ذهنش شکل میگیره و بعداً بر وفق این تصویر هم عمل میکنه. بی جهت نبود که حافظ فرمود تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. میگه شما هر چند عمل دینی زیاد داشته باشید، هر چند دانش فراوان داشته باشید، there are no substitute for trust in God. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. اینجا البته حافظ تحذیر نمی کنه از داشتن هنر، نمیگه شما هنرهاتون رو کنار بذارید توکل کنید. توکل جایگزین اون هنرها نیست، اضافه بر اون هنرها هست. حالا یکی دفعه فکر میکنن چون حافظ این حرف رو زده، گفته شما ترک تقوا کنید، ترک دانش کنید، ترک کسب هنرها کنید، متوکل باشید، در حالی که مراد حافظ حقیقتا این نیست. به هر حال این وجه اعتقادی توکل هست که در حقیقت اون کسانی که به این مطلب تا الان خوب توجه کردن، شرح مسئله توحید هست. لا مؤثر فی الوجود الا الله در حقیقت تعبیر دیگه ایست از لا اله الا الله. به عبارت دیگه عارفان ما تعلیم دادن که در حقیقت توحید یک مجرایی است، یک کانالی است برای رسیدن به توکل. اما وجه دوم توکل، یعنی وجه حال، ببینید این نگرش توحیدی، این تصور اینچنانی از جهان بیرونی، لاجرم احوال درونی انسان متوکل رو هم از خودش متأثر میکنه. روح و روان فرد متوکل رو هم تحت تأثیر خودش قرار میده. این که حکما تعلیم دادن که انسان همان دانسته های اوست سخن ناسوابی نیست. در انگلیسی ما این ضرب المثل رو داریم، You are what you know. مراد بنده از طرح این مطلب این نیست که الزاماً ما به هر چه میدانیم عمل میکنیم. نه خیر، ما خیلی چیزها هم میدونیم، نسبت به خیلی امور معرفت داریم، علم داریم، اما با اونها عمل هم نمی کنیم. اما هرگاه که ما عمل کردیم، لاجرم به یک علم و معرفتی اون عمل ما متکی است. یعنی عمل ما در خلع صورت نمیگیره، بالاخره یک پایگاه معرفتی و ادراکی هم باید داشته باشه تا ما یک تصوری، هر چند که اون تصور خام هم باشه، در ذهنمون شکل نگیره، ما هیچگاه نمیتونیم عمل هم بکنیم. حالا صحبت بنده این هست، علم و شناخت به ویژه هنگامی که به شکل بصیرت در بیاد، احوال درونی و روانی ما رو به حال خودش رها نمی کنه. رو بنده این صحبت بچه اعتقادی توکل رو کردم که به این مطلب مهمتر برسیم، و اون این هست که توکل چگونه احوال درونی ما رو از خودش متأثر می کنه. وضعیت روحی و روانی یک انسان متوکل به چه نحوی هست؟ به هر حال باید وضع روحی و روانی انسان متوکل و غیر متوکل تفاوت‌هایی هم با هم داشته باشه. تفاوت‌های اینها در چی هست؟ اجازه بدید با توجه به زیر وقتی که هست، من دو سه تا از این تأثیرات عمده‌ای که توکل بر روح و روان و احوال درونی ما می‌گذاره رو با شما دوستان در میان بگذارم. اولین تأثیر توکل بر احوال درون، غلبه بر تردید و دودلی. ببینید بعضی موقع ها ممکنه ما یک تردیدهایی، دودلیهایی در زندگی داشته باشیم که ما رو فلج میکنن، یعنی اصلا نمیتونیم دیگه عملا کاری انجام بدیم. اجازه بدید من اندقای توضیح بدم به چه نحوی توکل باعث میشه که آدمی بر این تردیدها و دودلیهای خودش غلبه کنه در مقام عمل. ببینید عقل یک چراغی هست که خداوند در ما تعبیه کرده که با نور اون چراغ راه خودمون رو از بیراه تشخیص بدیم، مسیر خودمون رو پیدا کنیم. فی مثال وقتی که ما میخواهیم کاری انجام بدیم، عملی انجام بدیم، شرط خردورزی، شرط استفاده صحیح از اون چراغ عقل این هست که ما جوانب مختلف کارمون رو بررسی کنیم، سود و زیان‌های احتمالی این پروژه‌ای که در دست داریم رو بررسی کنیم، ریسک‌ها و خطراتی که در سر راه ما کمین کردن رو بررسی کنیم و قبل از وقوعشون برای اونها چاره اندیشی کنیم. این کار عقلانیه، ما معمولا این کار رو نمی کنیم. سب می‌گیم مشکلات ابتداعاً ظهور پیدا کنن، بعداً می‌خوایم به فکر چاره بیاسیم. خب کار عقلانی این نیست. کار عقلانی این هست که علاج فاجعه را قبل از وقوعش بکنیم و بعداً یک برنامه منظمی هم برای خودمون پیش بینی کنیم که از نقطه A که نقطه شروع ما هست ما رو ببره به نقطه B که مقصد ماست. هرگاه که ما اینطوری با زندگی برخورد کنیم، به امور زندگی برخورد کنیم، ما یک عمل عقلانی انجام دادیم. این البته تئوری هست، در فاز عملی یا به تعبیر آمریکایی ها practically مسئله به غایت پیچیده تر از این هست. یعنی این که اولا عقل ما هرچند که چراغ هست اما خورشید نیست. چراغ هم تا یه فاصله کمی اطراف ما رو روشن میکنه. لذا عقل ما هم طبیعتاً یک سری محدودیت هایی رو داره. با این چراغ عقل خوب بود اگه ما میتونستیم تا رسیدن به مقصد مقصودمون همه این چاله چوله ها رو ببینیم. واقعیت این هست که چون این چراغ نورش محدود هست، خیلی از این چالش هایی که بعداً قطعاً در راه ما قد علم خواهند کرد از قبلش برای ما مفهوم نیستن. لذا هر قدر هم که ما برنامه ریزی های عقلانی کنیم، هر چند هم که طراحی های عاقلانه بکنیم، به هر حال اموری هستن که از قبل قابل پیشبینی نیستن. اضافه بر این محدودیت عقل، یه مشکل بزرگتر هم ما غالباً داریم. ما آدمیان انفرادن تنها فاعل، تنها اکتور و مختار که در این عالم نیستیم. ولی بنده یک سری طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی برای زندگی خودم دارم. تک تک شما دوستان هم برنامه‌های خودتون رو داریم. هیچ تضمینی هم نیست که برنامه‌های بنده، طرح‌های بنده با طرح‌های شما همخوانی داشته باشه. الزامی نداره که همه طرح‌ها و برنامه‌ها در طول همدیگه باشن. بعضی موقع‌ها در عرض همدیگه هم قرار می‌گیرن. همین امر که تعداد فاعلان و اکتورها در عالم فراوان هستند، خود این نشون میده که الزاماً ما به اون طرح‌های عقلانی و از پیش ریخته شده خودمون هم همواره نمیتونیم جامعه عمل و تحقق بپوشونیم. لذا همین محدودیت‌ها و همین عدم یقین به سرانجام برنامه‌ها و طرح‌هامون میتونن در ما ایجاد تزلزل کنن. نگرانی از دشواری‌های راه، نگرانی از چالش‌هایی که در هنگام عمل با اونها مواجه خواهیم شد، میتونن در ما ایجاد دودلی بکنن، در ما ایجاد تردید بکنن. ترس از ندانسته‌ها، اون ترس دیگه، حیفم میاد اینو تو پرانتز خدمت شما عرض کنم. می‌بینید جهانی که ما برای خودمون می‌سازیم، چه فردن چه جمعاً، فقط زاده معارف و دانسته های ما نیست، بلکه زاده ندانسته های ما هم هست. مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه تعلیم زیبایی درباره غفلت داره. میگه اگر شما غافل نبودید، اگر آنچه برای من حاصل شده شما هم میدانستید، شهرهاتون رو رها میکردید، به کوها فرار میکردید. چه حرف حکیمانه است. یعنی آسمان خراش هایی که ما می سازیم، آپولو هایی که به ماه می فرستیم، اینها در این حال هم زاده معارف و دانسته های ما هستند، هم زاده ندانسته های ما. حالا صحبت اینجاست، ترس از ندانسته ها، ترس از دشواری ها می تونن راهزنی کنن. همگی می توانن نوعی تحذیر از عمل، پرهیز و دوری عمل رو در ما ایجاد کنن، زانوهای ما رو سست کنن، ما رو متزلزل کنن، ما رو از حرکت و رفتن منصرف کنن. ببینید شما اگر عاقل‌ترین فرد روی کره زمین هم باشید، از این بیماری دودلی و تزلزل در امان نیستید. یعنی هیچ تعارضی بین تعقل و تزلزل نیست. یک کسی میتونه اهل تعقل باشه اما به لحاظ احوال درونی بسیار هم متزلزل باشه. درک میکنیم چه عرض میکنم؟ اینها هیچ تعارضی با هم ندارن. سعدی علیه الرحمه یک تعلیم لطیفی در این زمینه برای ما داره که آدم بعضی موقع در مرحله عمل که میرسه زانوهاش سست میشه. به راه بادیه رفتن به هر نشستن به باطل، که گر مراد نیابم به حد وسع بکوشم. چه حکمت رفیعیه. میگه یک عده‌ای از ترس این که در بیابون گم نشن هیچ وقت از شهر خارج نمیشن. خب میترسن دیگه. یعنی ترس از گم شدن در بیابان باعث میشه که اونها هیچ وقت از منزلشون خارج هم نشن. این صحبتی که سعدی میکنه بالاش این مارک توکل نزده، اما مفهوم توکل در کنهش نهفته هست. به هر حال انسان متوکل به خودش میگوید که من تلاش خودم رو میکنم، اما به ثمر رسیدن تلاش های خودم رو، به بار نشستن درخت عملم رو از خداوند طلب میکنم. بله ممکنه من همه چیز رو ندانم، ممکنه که من همه چالش ها رو از قبل پیش بینی نکنم، اما خداوند عالم مطلق هست، خداوند بینای مطلق هست، او به نور خودش راه من رو پیش پای من روشن خواهد کرد. نه تنها او عالم هست، او بینای مطلق هست، دلسوز مطلق هم هست. من را هیچ وقت با چالش هام، با دشواری هام تنها نمیگذاره. من تنها نیستم. این شعار انسان متوکل هست. This is the inner dialogue of a person of trust. یعنی در داخل خودش انسان متوکل این دیالوگ و گفتمان رو با خودش داره. انسان متوکل با خودش میگه که من تنها نیستم. در این عالم نیروهای مؤثری وجود دارن، نیروهای کارسازی وجود دارن که در سختی‌ها من رو رها نمی‌کنن. اونها پشت من رو گرفتن. فقط یه شرط داره. من اراده خودم رو در مسیر اون نیروهای مؤثر در این عالم بذارم. اگر که اراده من اراده حقی باشه، اگر من در مسیر آب شنا کنم، آب هم به مدد من خواهد آمد. لذا فقط یه شرط داره. شرطش چیه؟ حق رو ما تشخیص بدیم. وقتی که شما حق رو تشخیص دادید، دیگه یقین بدانید که شما در این زندگی تنها نیستید. اگه پروژه های بزرگ هم در زندگی دارید، بدانید که اون نیروهای بیرونی بسیار بزرگتر هستن از چالش هایی که در سر راه شما سبز خواهند شد. به هر حال غلبه بر تردید، غلبه بر تزلزل و دودلی در حقیقت میوه شیرین توکل هست. حالا با این توضیحی که من عرض کردم، شاید معنای رفیع این آیه قرآن کریم رو بیشتر درک کنیم. این آیه رو لاجرم همگی شنیدید در سوره مبارکه آل عمران آیه 159. صحبت در سر چی بود؟ غلبه بر تردید دودلی بود. خداوند خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید: و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. پیامبر، در کارها با مردم مشورت کن و چون قصد انجام کاری را کردی به خداوند توکل کن. ترتیب این عبارات خیلی مهم هستند. خداوند پیامبر میگه چه کار کن؟ اول مشورت کن. مشورت یعنی چی؟ شورا و مشورت در حقیقت یعنی استفاده از عقل جمعی. اول از عقلتون به عنوان یک چراغ استفاده کنید که راهتون رو روشن کنه. کورکورانه حرکت نکنید. برنامه ریزی های عقلانی کنید. پس از برنامه ریزی و نه قبل از اون. حالا به خداوند توکل کنید. ما چه کار میکنیم؟ ما غالبا قبل از اینکه توکل کنیم میخوایم توکل کنیم. توکل جایگزین تعقل نیست، مکمل توکل هست. این صحبت من چند بار امشب تکرار خواهم کرد، چون علل عموم درک رایج بین مسلمانان این هست که توکل جایگزین تعقل و برنامه ریزی است که این مطلقا به قرآن کریم سازگاری نداره. فاذا عزمت فتوکل، وقتی که عزمت رو برای حرکت جذب کردی، کار رو بعد از اون به دست خدا بسپار. مثل نکته ظریف و لطیفی، معناش چیه؟ ما تعقل کردیم، برنامه ریزی کردیم، دیگه سپردن کار به دست خداوند یعنی چی؟ ببینید، اقتضای سپردن کار به دست خداوند این نیست که ما بیعملی پیش کنیم تا خداوند اون کاری رو که ما باید انجام بدیم او به نیابت از طرف ما انجام بده، بلکه اقتضای سپردن کار به دست خداوند این هست که نتیجه عمل احوال درونی ما رو مشوش نکنه، نتیجه عمل احوال درونی ما رو به هم نریزه. و این خیلی مطلب مهمی هست. اگر نتیجه عمل عقلانی ما بر وفق مراد ما نبود، اونطور که ما پیش بینی می‌کردیم نبود، خروش نکنیم، خودمون رو نکوهش و سرزنش نکنیم که ای لعنت بر تو باد که اصلا این کار رو شروع کردی. خب خیلی موقع ما این کارا رو میکنیم دیگه. وقتی که نتیجه اونطوری که ما میخوایم نبوده، هرچند که همه اون تصمیم گیری ها و برنامه ریزی هامون هم طابق و نعل به نعل بوده، خب ما که تنها فاعل در این عالم نیستیم، فاعلان دیگه ای هم هستن. نتیجه نمیده، نتیجه اون مثبتی که ما فکر میکردیم نشده، حالا خودمون رو سرزنش میکنیم. اما توکل معناش این هست که ما از نتیجه عملمون رضایت داشته باشیم، صرف نظر از قضاوت و داوریمون درباره اون نتیجه، صرف نظر از این که مثبت باشه قضاوت ما یا منفی، چرا که ما به او توکل کردیم دیگه، حالا نتیجه رو به او واگذاشتیم نه برنامه ریزی رو، نتیجه رو به او واگذاشتیم نه عمل کردن رو. پس حالا اینجا ما رسیدیم به دومین میوه شیرین توکل. اون چی هست؟ آرامش بعد از ناکامی. آرامش بعد از ناکامی، یعنی وقتی که ما به ناکامی در عمل برمیخوریم، آرامش در این از بین نره. انسان متوکل اگر امور بر وفق برنامه ریزی ها و نقشه های او هم پیش نرفتن، هیچگاه دچار سرخوردگی نمیشه، دچار افسردگی نمیشه. و اما سومین میوه شیرین توکل، تأثیری که توکل بر احوال درونی ما میذاره، شجاعت و دلیریست. یعنی اگر ما شجاع نیستیم، در عمل دلیر نیستیم و خودمون رو متوکل میدانیم، یکی از این دوتا اشکال دارن، باید تصحیح کنیم یا درک خودمون رو از میزان توکل، یا اینکه اصلا درکمون از توکل عوض کنیم. اجازه بدید توضیح بدم که چه نسبتی هست بین توکل و شجاعت و دلیری. داستان رسالت پیامبران الهی در قرآن کریم فراوان آمده، فراز و نشیب هایی که اینها در زندگی هاشون داشتن. در قرآن کریم آمده که این پیامبرها همگی فی الجمله اهل توکل بودند. بالمثل وقتی که ما داستان حضرت موسی علیه السلام رو برمیخوریم که خداوند از اون میخواد که به بارگاه فرعون بره و پیام او رو به فرعون ابلاغ کنه، فرعون با اون عده و عدهش، حالا حضرت موسی میخواد بره پیام رو ابلاغ کنه به فرعون، تازه اون پیام هم it is not flattering. حالا یه وقت هست که یه پیام براش میبرید میگید مرحبا بر شما، درود بر شما، what a great guy. یه وقت هست شما میخواید برید بهش بگید که what an awful guy you are. خب حضرت موسی با خودش چی میبره اونجا؟ یه عصا داره، یه عصای چوبی. یه چیز دیگه هم موسی با خودش میبره، اون چی هست؟ وعده نصرت خداوند، تو پیروزی. ما امروزی ها چی میگیم؟ قرن 21 ها talk is cheap نمیگیم مگه؟ talk is cheap. آقا عملا به من نشون بده چطوری عمل دستگیری میکنی. آقا یه تیکه چوب دو من دادی میگی باید خودت ورد و برو، تازه اون چوبر هم که اینا دیدن خیلی صاف هم نبوده، اون چوب زرق و برقی هم نداشته. خب حضرت موسی چه میکنه؟ اعتماد میکنه به اون وعده الهی. چرا؟ چون که خداوند به او تعلیم داده بود، خداوند در چشم او آورده بود که تو تنها نیستی، پشت تو همه نیروهایی هستند که این عالم رو اداره میکنن. تو فکر نکنی که حالا اگه خودت با اون عصا رفتی اونجا دیگه خودت تک و تنها هستی. نیروهایی هستند که تو به چشم ظاهر نمیبینی، اما اونها حافظ تو هستند، اونها نگهبان تو هستند. ببینید فرق یک انسان مؤمن و غیر مؤمن در همین جاست. انسان مؤمن به چشم دل اون نیروها رو میبینه، لمس میکنه. شعار برای اون نیستن لا تخف موسی، لا تخف، از عده و عده فرعونیان هراس نکن، تکیه کن به خداوند، اعتماد کن به وعده پیروزی او. لذا پیامبران الهی به این معنا همه اهل توکل بودند. اونها در این چالش ها از توکل استفاده می کردن به واسطه همین اعتمادی که به وعده نصرت و پیروزی خداوند داشتن، از آزارهای دشمنان حق هم رنجور نبودن. در قرآن کریم از قول پیامبران در سوره مبارکه ابراهیم آیه 12 آمده. اینجا بیان جمع هست، یعنی همه پیامبران این چنین می گفتن. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آزَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. پیامبران می گفتن ما بر آزاری که به ما می رسانید صبر خواهیم کرد و توکل کنندگان بر خداوند توکل کنند. نکته کلیدی در این آیه چیه؟ واژه توکل و آزار در کنار هم آمده، هر دوش با هم، یعنی که آزارها، بیمهریها، سختیها هیچ کدام در اون مردان حق ایجاد تزلزل نمی کرد، چرا که اونها خودشون رو متصل می دانستن به سرچشمه نیکیها در این عالم، سرچشمه زیباییها و خیرات در این عالم. خداوند به اونها وعده داده بود که عاقبت امور با نیکی است، عاقبت امور با نیکان هست، و خداوند این عاقبت رو ضمانت هم کرده. شما دیدید وقتی میرید سیرز خرید میکنید، میگه آقا ما یه گارانتی یه سال هم به شما میدیم. این چنین گارانتی های معنوی رو هم خداوند فی الجمله به همه انبیا داده بود. انبیا یقین داشتن، خواهران و برادران، که ساختمان این عالم به گونه ایست که بار کج به منزل نمیرسه. اینو بینش دیگه، یه درکه، اینو دیدن هست. خداوند برای این عالم طرح‌ها داره، نقشه‌ها داره، برنامه ریزی‌ها داره. اینطور نیست که دشمنان حق و حقیقت بتوانن آب رو از مسیر خودش منحرف کنن. اونها هرچه میخواهن تلاش بکنن، اما تلاش اونها وافی به مقصود نخواهد بود. دشمنان حقیقت کف بر روی آبند. آنچه که در نهایت باقی خواهد ماند آب هست، نیکیست، آب زیباییست، آب خوبی هاست در این عالم. خداوند زنده و بیدار هست. تلاش های نیک، تلاش های خیر رو فانی و زایل نمی پسنده، ولذا حق جویان رو در سختی ها هم تنها رها نمی کنه. به هر حال توکل یعنی اعتماد به وعده های خداوند، و همین اعتماد به وعده های خداوند هست که در مقام عمل به حق جویان دلیری و شجاعت عطا می کنه که از عده و عده مخالفین هراس نکنن، از چالش ها هراس نکنن. لذا چون وقت کم هست، من همینجا سخنم رو در باب احوال متوکلان خاتمه میدم. سه تا از ویژگی های روحی روانی متوکلین رو با هم بررسی کردیم. اولیش چی بود؟ اینکه متوکلین همواره بر دودلی ها و تزلزل ها فائق میان. دومیش این بود که متوکلین آرامش بعد از ناکامی هم دارن. سومیش چی بود؟ متوکلین اهل شجاعت و دلیری هم هستن. اینها ملاک های ملموس خوبی هم هستن که میزان توکل خودمون رو اندازه بگیریم. و اما مقام عمل، مقام عمل، توکل در عمل چه معنایی داره؟ ببینید تأثیر توکل در حوزه اعتقادی و حوزه روحی روانی چندان محل مناقشه نیست. تا اینجای کارو من فکر کنم همه شما مشکلی با پذیرشش نداشتید. اما و صد اما، توکل در حیطه عمل مقوله ایست بسیار قامز و پیچیده. تاریخاً این سوال مطرح بوده که آیا یک دسته از کارها، یک دسته افعال و رفتارها هستند که متوکلین انجام میدن و غیر متوکلین انجام نمیدن؟ آیا قصه از این قرار هست؟ یعنی کارها و افعال متوکلین و غیر متوکلان آیا تفاوتی با هم داره؟ برای مثال وقتی که یک متوکل و غیر متوکل بیمار شدن، فرد غیر متوکل به پزشک مراجعه میکنه و شفای بیماری خودش رو از علم و طبابت طبیب طلب میکنه، در حالی که فرد متوکل این کار رو نمیکنه، بلکه در منزل میشینه، دست دعا به سوی خداوند دراز میکنه تا شفا برای او برسه. آیا قضیه از این قرار هست؟ حالا اون کسانی که میگن نه، هم متوکل نزد طبیب میره و هم غیر متوکل، سوال اینجاست پس به لحاظ عملی، نه به لحاظ فکری و درونی، چه تفاوتی است بین انسان متوکل و غیر متوکل؟ قامز بودن و پیچیده بودن مطلب از همینجا میاد. در تاریخ مسلمانان درک گروهی از توکل بر خداوند دقیقا همین چیزی بود که الان خدمتتون عرض کردم، که اگر خود ما به دنبال تدبیر باشیم، به دنبال چاره اندیشی در رفع حوائجمون باشیم، در حقیقت تکیه گاه ما تدبیر خود ماست نه خداوند. این تفکر در نزد برخی از صوفیان وجود داشته در تاریخ. برخی از صوفیان ما در طول تاریخ لازمه توکل رو ترک تدبیر می دانستند، ترک چاره اندیشی می دانستند، لازمه توکل رو ترک توسل جستن به اسباب می دانستند. اونها می گفتن انسان متوکل اصلا نباید به طرف اسباب بره، چرا که اونها می گفتن که ما فقط وقتی از اسباب و ابزار استفاده می کنیم که اونها رو مؤثر بدانیم، در غیر این صورت اگر اون اسباب مؤثر نباشن هیچ آدم عاقلی از اونها استفاده نمی کنه. حالا شما نمی توانید از یک طرف خداوند رو لا مؤثر فی الوجود بدانید و از طرف دیگه به اسبابی غیر از خداوند هم تکیه کنید. در چشم اونها این یه تعارض بود. اونها می گفتن که اگر ما به واقع در بیابیم که ابزار و اسباب هیچ کاره هستند و مسبب الاسباب خداوند هست، مؤثر حقیقی خداوند هست، دیگه ما از اون اسباب استفاده نخواهیم کرد و لذا رزق و روزی و شفا و سالم رسیدن به مقصد رو همگی مستقیماً از خداوند دریافت میکنیم. بی واسطه اسباب هست که ما رزق و روزی و شفا رو از خداوند طلب میکنیم. در متون صوفیه اونهایی که اهل مطالعه هستن لاجرم دیدن نشانه هایی از این گونه توکل عملی رو. بالمثل برخی از اونها وقتی که میخواستن در صحرا مسافرت کنن هیچ وقت توشه و غذا با خودشون بر نمی داشتن، چرا که برداشتن توشه و غذا رو با توکل بر خداوند سازگار نمی دانستن. برداشتن توشه رو ناشی از ضعف توکل می دانستن، ناشی از ضعف اعتماد به رزاق بودن خداوند می دانستن. در یکی از کتاب ها آمده که یک کسی یک وقت در چاهی افتاد، هرچه تلاش کرد با دست و پای خودش نتونست از اون چاه بیرون بیاد. ناگهان شنید که یک عده‌ای در نزدیکی اون چاه دارن حرکت میکنن. طبیعتاً سابکانشسلی به قول غربی ها خواست که فریاد بزنه و از اونهایی که بیرون چاه هستن مدد و کمک به طلبه. ناگهان پیش خودش گفت که اگر من از دیگران طلب کمک بکنم، از اونها استمداد به طلبم، این با توکل منافات داره، چرا که ایاکن نعبد و ایاکن است. این ما باید از او کمک به طلبیم نه از غیر او. خب این چیزی که ما مرتبا در نماز میدیم. حالا البته ما فکر به این مسائل نمی کنیم، ولی او یقینا اهل تفکر بوده. حالا کار به درست و غلط تفکرش ندارم، اما جدا در این مطلب این تفکر کرده بوده. به هر حال از این داستان ها شما فراوان در متون صوفیه میبینید. غزالی در احیای علوم دین اتفاقا بسیاری از این روایات رو آورده و انتقادات خودش هم در اونجا ذکر کرده. در یک جایی او نسبتی که توکل با ترک تدبیر و ترک استفاده از اسباب داره رو در ذیل یک حکایتی آورده. من این یکی از اون حکایت ها رو برای شما نقل میکنم، بسیار آموزنده است. غزالی میگوید زاهدی از شهرها دور شد و یک هفته بر کوهی مقیم گشت و گفت از کسی چیزی نخواهم تا حق تعالی رزق مرا برساند. پس هفته‌ای بگذشت و نزدیک شد که بمیرد و روزی بدون نرسید. پس گفت ای پروردگار، اگر مرا زنده داری روزی که برای من قسمت کرده ای به من برسان و الا مرا قرض فرمای. حق تعالی وحی فرستاد، فرمود به عزت من که تو را روزی ندهم تا آنگاه که در شهرها روی و میان مردمان بنشینی. پس در شهر رفت و مقیم شد و هر کس بر وی طعام و شراب آورد آن را بخورد و بیاشامید. سخن حق را شنید، رفت در شهر، ولی هنوز اون تفکرات قبلیش در باب توکل تو ذهنش خلخلی میکرد و ترسی از آن به دل او افتاد. دوباره نکنه من دوباره در توکلم اخلال ایجاد شده. حق تعالی دوباره بر او وحی فرستاد که خواستی که حکمت مرا به زهد خود باطل کنی؟ خواستی که حکمت مرا با زهد خود باطل کنی؟ ندانستی که من بنده خود را از دست بندگان خود روزی دهم دوستر از آن دارم که به ید قدرت خود روزی دهم. نکته کلیدی در این حکایت چی بود؟ حکمت خداوند علم او به این تعلق گرفته که از طریق بندگانش خداوند روزی سایرین رو بده. حکمت او این بوده. حالا اینجا غزالی به درستی میگه که اون کسانی که میرن بر سر کوه میشینن تا خداوند لقمه رو در دهانشون بذاره، اینها درسته که اهل زهدن، اما پشت به حکمت خداوند هم کردن. ما یک منظومه معرفتی داریم، همه عناصرش باید به نیکی در کنار هم بشینن. یه روایت دیگه هم هست که یک وقت یکی از این زهاد بیمار شد اما به پزشک مراجعه نمی کرد، چون که استمداد و کمک گرفتن از طبیب رو با توکل در تنافی میدید. خداوند هم به او وحی کرد که آیا تو میخواهی حکمت مرا در خلق دارو باطل کنی؟ بله، من بیماری رو در این عالم گذاشتم اما حکمت من به دارو هم تعلق گرفته. تو میخوای با اون کار حکمت من رو در خلق دارو باطل کنی؟ بدون دارو تو شفا پیدا نمی کنی و برو به نزد طبیب. به هر حال خواهران و برادران، حکمت خداوند این بوده که در این عالم اسبابی تعبیه کنه و ما در دل همین اسباب هم زندگی میکنیم. توسل جستن به اسباب، استفاده از اسباب، عین حکمت خداوند هست و نه علی رغم حکمت او. باید از تمام نیروهای موجود در طبیعت استفاده کرد. این کار منافاتی با توکل نداره. اما و صد اما، اون کسانی که از اسباب موجود در طبیعت استفاده های مصرفانه می کنند، اینها کارشون با قناعت مقایرت داره اما با توکل منافاتی نداره. درک می کنیم جرد می کنم؟ یعنی بله، ما باید از همه امکانات در طبیعت استفاده کنیم اما استفاده ای قانعانه باشه و نه مصرفانه. در قرآن کریم همونطور که عرض کردم حداقل در 60 جا بر توکل کردن تصریح رفته. در کنار اون این آیات هم در قرآن وجود دارن، در کنار تصریح به توکل در سوره مبارکه جمعه آیه 10 آمده: وقتی که نماز تمام شد پراکنده شوید و دنبال فضل خداوند بروید. خیلی جالبه، نماز که خوندید میگه اونجا نشینید هی دعا بخونید و نمیدونم اعتکاف کنید، پراکنده بشید برید دنبال چه کاری؟ رزق و روزی. اینجا فضل معنای رزق و روزی میده. در قرآن کریم یکی از استفاده های فضل به معنای همین رزق و روزی است. در آیه 12 در سوره مبارکه اسراء آمده: روز را روشن گردانیدیم تا در جستجوی رزقی از پروردگارتان باشید. باز در همون سوره اسراء آیه 66: پروردگارتان کشتی ها را برای شما روان می کند تا به دنبال رزقی از جانب او بروید، چون او به شما مهربان است. ببینید، روز وسیله هست برای کسب معیشت. کشتی ها به طور سمبولیک عرض می کنم، اینها وسائلی هستند، اسبابی هستند برای تأمین معیشت. این آیات به صراحت توسل به اسباب، تدبیر و برنامه ریزی رو توصیه میکنه، نه اینکه از ما بخواد که از اونها پرهیز کنیم. لذا اگر توکل در حوزه عمل به معنای ترک تدبیر باشه، به معنای عدم استفاده از اسباب باشه، اون وقت مفهوم توکل با بسیاری از آیات موجود در قرآن کریم منافات خواهد داشت. همونطور که عرض کردم، توکل رو باید در نسبت با سایر آموزه‌های دینیمون درک کنیم و در نسبت با اونها فهمشون کنیم. اجازه بدید تا اینجای صحبتم درباره عمل یک نتیجه گیری بکنم. در توسل جستن به اسباب هیچ تفاوتی بین متوکلین و غیر متوکلین وجود نداره. هر دو یکسان از اسباب استفاده می کنند. یک تفاوتی البته اینجا بین این دو گروه ممکنه وجود داشته باشه. متوکلان مؤمن در استفاده از اسباب حلال ها و حرام ها رو هم رعایت میکنن. یعنی در حقیقت شریعت یک قیدی بر استفاده از اسباب و وسائل برای اونها تعمیم میکنه، اما نفس توسل جستن به اسباب منافاتی با توکل نداره، بلکه عین حکمت خداوند هم هست. خب حالا تا اینجا پس مشخص شد که توکل به این معنا در عمل تأثیری نداره. حالا بذارید بری سوال اینطوری طرح کنیم، اگر در معنای توسل جستن به اسباب توکل تأثیری نداره، آیا در قلمرو و عمل به طور مطلق اصلا توکل تأثیری هم داره یا نداره؟ یعنی آیا ما وقتی که به رفتار و اعمال یک متوکل و یک غیر متوکل نگاه میکنیم، تفاوتی هم در جایی خواهیم دید؟ پاسخش مثبت هست، بله، یک تفاوت بسیار مهم وجود داره و اون تفاوتی است که غالبا مسلمان ها نسبت به اون جاهلن، نسبت به اون اشعار و معرفتی ندارن. ببینید، در این عالم پاره ای از امور هستن که مدیریت اونها، تدبیر اونها رو خداوند بر عهده ما آدمیان قرار داده. فی المثل تأمین معیشت، حفظ امنیت، حفظ سلامت، مدیریت امور خانواده، شهرسازی، بهداشت، رفق و فتق، همه این امور رو خداوند بر عهده آدمیان گذاشته. اسلام از متوکلین نخواسته که تدبیر این امور رو به خداوند بسپارند، بلکه این خداوند هست که تدبیر اونها رو به ما وانهاده. برای این امور باید چاره اندیشی عقلانی کرد، باید از عقل خودمون استفاده کنیم، باید از علم، از تجارب بشری استفاده کنیم، نه این که به دعا متوسل بشیم، نه این که به نظر و نیاز متوسل بشیم، نه این که هی استخاره بکنیم، بکنیم یا نکنیم، نه این که دخیل ببندیم به فلان امامزاده. این کارها هر معنایی که داشته باشه معنای توکل نداره، مطلقاً هم نداره. اما و صد اما، اموری هم در این عالم هستند که مدیریت و تدبیر اونها به عهده خداوند هست. برای متوکلین آف لیمیتس هست. اجازه بدیم دو سه تا از این کارهایی که در این عالم وجود داره تدبیرشون به عهده خداوند هست، ولی از سر جهالت ماها میخواهیم اون کاری که به خداوند راجع هست ما انجام بدیم. از این روز که وقتی که ما در حوزه مدیریت خداوند دخالت میکنیم، از محدوده توکل خارج میشیم. دو سه تا خدمتتون عرض کنم. هدایت با خداوند هست. هر کسی که برای خودش وظیفه هدایت مردم رو پیش بینی بکنه، اون از دایره توکل بر خداوند خارج هست. سوره مبارکه قصص آیه 53، این آیه مستقیما خطاب به پیامبر اکرم آمده. خداوند فرمود: انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. پیامبر، اینطور نیست که هر کس را بخواهی بتوانی هدایت کنی، بلکه این خداوند است که هر کس را بخواهد هدایت میکند. یعنی اگر پیامبر یه تصور نادرستی در ذهنش در جایی خدای نکرده بوده، وحی داره او رو تصحیح میکنه. میگه هدایت امریست در حوزه مدیریت خداوند. تو حق نداری در حوزه عمل خداوند دخالت کنی، اگر کردی جز متوکلین نیستی. دومیش، ما انت علیهم بوکیل. پیامبر، تو وکیل بر مردم نیستی. به طور شفاف عرض کنم این آیه منظورش چیه؟ میگوید که پیامبر، ما تو رو نگماشتیم تا در جریان امور طبیعی دخالت کنی، حرکتی رو از مسیر خودش خارج کنی. تو فکر نکن که ما این چنین قدرتی به تو دادیم که آب این هستی رو به هر طوری که خودت میل داشته باشی هدایتش کنی. به خصوص ما شیعیان بسیار با این ادراکات قرآنی کارمون منافات داره. فکر میکنیم پیامبران ائمه ما در اون بالا نشستن و بعد میتوانند دخالت بلهوسانه در امور این عالم بکنند. یعنی یک عده‌ای در همه عمر اهل جنایت و شقاوت و زناکاری و زشتی و پلیدی بودن، یه شله روز عاشورا میپزن، امام حسین با اون متوسط میشن، اون شفاعت میکنه. خیلی خوب بود اگه کارا به این راحتی بود، نه؟ اما قرآن کریم به پیامبر میگه پیامبر تو فکر نکن میتونی امور رو از مسیر طبیعی خودش خارج کنی. مثال دیگه خدمت شما بزنم، سوره مبارکه غاشیه آیات 21 و 22 پیامبر فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسکر. پیامبر پس تو تذکر بده، چرا که تو تذکر دهنده هستی، تو بر آنان فرمان روا نیستی. خواهران و برادران، در این عالم ما یه نیرو داریم به اسم نیروی تذکار. پیامبران از این نیرو بهره زیاد برده بودند. تذکار، تذکر دادن رام اونها بود، مسخر اونها بود. اما و صد اما، در این عالم بزرگ نیروهایی هم هستند که رام پیامبران نیستند، نیروهایی هم هستند که مسخر پیامبران نیستند. ما در این عالم نیروی غضب داریم، نیروی شهوت داریم، نیروی وسوسه های شیطانی داریم. اون نیروها نیروهایی نیستند که پیامبران بر اونها تسلط داشته باشند. حالا به زندگی های خودمون نگاه کنیم. واقعیت امر این هست که ما مسلمان ها وارونه رفتار میکنیم. تنظیم معیشت خودمون، ادای قرض و وام های خودمون رو به خداوند وامی گذاریم، اما هدایت مردم رو وظیفه خودمون میدانیم. امارت خیلی کج بالا رفته. امارت اصلا کج بالا رفته چه معنا داره؟ آقا اون کاری که به خودمون واگذار شده به خداوند محول میکنیم، اون کاری که تکفلش رو خداوند بر عهده گرفته ما خودمون انجام میدیم، در حالی که معنای درست توکل این هست که کار خداوند رو به خداوند وابنهیم، نه کار خودمون رو به خداوند واگذاریم. بر تنبلی و بیاری و کاهلی نام توکل گذاشتن کار درستی نیست. متاسفانه یک گروهی از یک سو وظایف خودشون رو انجام نمیدن و به نام توکل کار رو به خدا وامی گذارن و از سوی دیگر هوس خدایی میکنن و خداوندوار میخوان در تقدیر این عالم، در تقدیر تاریخ تصرف کنن. موقعی که اینجا بحث نام هادی خداوند بود، داستان شیطان رو خدمتتون در عرفان اسلامی گفتم، یادتون میاد؟ اونجا عرض کردم یک گروهی از مسلمان ها میخوان جامعه ای بسازن که در اون امکان شیطنت کردن نباشه، امکان معصیت کردن نباشه. اون کسانی که میخواهن شیطان رو نابود کنن، اون کسانی که میخوان امکان شیطنت کردن رو نابود کنن، اونها طاغوتن، نه متوکل بر خداوند. خداوند جهان بدون شیطان نخواسته، بلا مگر نعوذن بالله خداوند عاجز بود که جهانی بساده که درش امکان شیطنت کردن نباشه. خداوند اقتضای حکمتش این بوده که شیطانی در این عالم باشه، امکان شیطنت کردن باشه. Do not go overboard with being righteous. به هر حال نتیجه‌ای که میخوام از عرایضم بگیرم این هست که در وادی عمل یک تفاوت عمده بین متوکلین و غیر متوکلین وجود داره و اون چی هست؟ این که متوکلین دست خداوند رو در این عالم میبینن، میدانن که انسان همه کاره نیست. در اموری که در حوزه مدیریت خداوند هست اهل توکل مداخله‌ای نمی‌کنن، مدیریت اون امور رو انحصاراً به خداوند می سپارن. اجازه بدید که یه چند دقیقه دیگه بنده وقت دارم درباره مراتب توکل هم صحبت کنم. ببینید توکل مراتب گوناگونی داره. همه دیندارا به یک نحو اهل توکل نیستن. به لحاظ احوال درونی، حالات و سکناتی که تجربه می کنند، توکلشون هم ضعف و قوت داره. غزالی در احیای علوم دین سه مرتبه و سه درجه برای توکل آورده که من اینشو خدمت شما ذکر میکنم، چون خودم هم بنده به همین گفته غزالی اعتقاد دارم. اما درجه پایینی و ابتدایی توکل، یعنی ضعیفترین حالتی که توکل میتوانه داشته باشه، اگه بخوام یک مثالی، یک نمونهی برای این مرتبه نازل و پایینی توکل بیاریم، توکلی است که وکیل به موکل خودش میکنه. موکل به دانش حقوقی وکیلش اعتماد داره، به تجارب او اعتماد داره. به واسطه همین اعتماد به دانش وکیل، پرونده دادگاهی خودش رو به دست او میده که در دادگاه وکیل او رو نمایندگی بکنه. اما و صد اما که اولا اعتماد موکل به وکیل 100% نیست. این در یک چهارچوب خاصی، در چهارچوب یک شروط خاصی امر رو به وکیلش محول میکنه، ولی حق عزل وکیل همواره برای موکل محفوظ هست. اگر امور اونطوری که موکل پیش بینی میکنه در دادگاه پیش نرفت، میتواند وکیل خودش رو معزول کنه. همین که موکل حق عزل رو برای خودش قائل هست، نشون میده که اعتماد او به وکیل 100% نیست، اتکال او به وکیلش 100% نیست. و ثانیاً نکته مهمتر این هست که موکل کاملا نسبت به این که کاری رو به وکیل واگذار کرده اشعار داره، یعنی میداند که یک کاری رو به او محول کرده، یعنی یک فاصله ای همواره بین خودش و بین اون موکل میبینه. اما دو تا مرتبه دیگه هم برای توکل غزالی آورده که شنیدن او هم خالی از لطف نیست. برای مرتبه بالاتر، غزالی از مثال نسبت بچه با مادر استفاده میکنه. اونجا مثال نسبت موکل با وکیل بود، اینجا حالا بچه است با مادر. ببینید، بچه غیر از مادرش ابتداعا هیچ کسی رو نمیشناسه، پناه او فقط مادرش هست. هرگاه که حاجتی داره، نیاز به کمک داره، همواره در دامان مادر چنگ میزنه. لذا او فقط مادر رو میخوانه ولا غیر. بچه چون نسبت به حسن نیت، به خیرخواهی و عشق مادرش اطمینان کامل داره، خود رو یک دست به مادر میسپاره، در آغوش مادر خودش رو رها میکنه. هرچه مادر در دهان گوگو داشت مینوشه. هیچ وقت من مادرش سوال نمی کنه اینکه که در دهان من گذاشتی شیر هست یا زهر. یعنی ما به نحو ابتدایی، به نحو پیشینی، یک اعتماد بالایی، توکل زیادی نسبت به مادرمون داریم. در این مرتبه اولا کودک هیچ اشعاری نسبت به خود مسئله توکل نداره، یعنی اصلا نمیدونه که داره به مادرش توکل میکنه. He doesn't know any better. یعنی به عبارت دیگه، توکل بر مادر جزء ساختار و سازمان وجود او شده. یعنی توجه کودک به امر توکل نیست، به کسی است که به او توکل میکنه. حالا اون کسانی که توکلشون به خداوند به این مرتبه میرسه، یعنی با خداوند یک رفاقت و صمیمیت بالایی پیدا میکنن، به قدری با خداوند مجالست میکنن، به قدری با اون نزدیک میشن که دیگه در هنگام توکل نسبت به فعل توکل هم اشعار و معرفتی ندارن. مثل بچه اصلا نمیدونن که دارن توکل میکنن. They just do it. اما توکل یک درجه بالاتر و اعلاتری هم داره. برای اون حالت میشه از مثال قلم در دست نویسنده استفاده کرد. ببینید، وقتی که شما قلم برمیگیرید که چیزی بنویسید، قلم هیچگاه از خودش مقاومتی نشون نمیده. قلم از پیش خودش هیچ طرحی برای نوشتن نداره، بلکه حرکت قلم ناشی از اراده نویسنده هست. قلم در حقیقت یک مجرایی است، منفذی است، کانالی است برای تحقق خواست و اراده نویسنده. از به خاطر همین هم هست که هیچ مقاومتی از خودش نشون نمیده. هرچه اون خطاط تمنا کرد اون قلم مینویسه. تو این مرحله سوم با اون مرحله دوم یک تفاوت اساسی داره. در مرحله دوم هرچند که بچه به مادرش خیلی نزدیک است، اما در نهایت هنوز یک دوئیتی، دوگانگی وجود داره، به نحوی که در موقع نیاز بچه همواره مادر رو میخوانه، یعنی هنوز دعا به مادر میبره، دست کمک به سوی مادر دراز میکنه. اما در مرحله سوم دیگه حالت دوئیتی وجود نداره. قلم در دست نویسنده فانی است، از خودش هیچ اراده‌ای نداره. به عبارت دیگه هیچ گونه سوالی، هیچ درخواستی، هیچ دعایی هم نداره. هرچه او خواست قلم می نویسه. به تعبیر عارفان مسلمان این مرتبه فنا هست. این مرتبه بالای توکل هنگامی برای نوادری از خواست سید میشن که اونها به مرتبه فنا رسیده باشن. مولانا از این تعبیر محو استفاده میکنه به جای فنا. محو حکم میاد که این حکایت رو از مثنوی در ارتباط با این مرتبه بالایی توکل ذکر نکنم. در دفتر اول مثنوی مولانا حکایت نحوی و کشتیبان رو آورده. اصل این حکایت نحوی و کشتیبان احتمالاً از لطایف عبید زاکانی که مولانا ادو اخذ کرده. در این حکایت نحوی به کسی اطلاق میشه که علم نحو میدانه. نحو هم علمی است که به اعراب گذاری کلمات راجع میشه، قواعد تلفظ، قواعد املا. به زمان امروزی ما میگیم سینتکس and grammar، اون کسی که احاطه بر این قواعد گرامر داره و سینتکس. این رو میگن در عربی یک کسی که عالم علم نحو هست. مولانا میگوید آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهادان خودپرست. کشتیبان این ناخدا. یک کسی، یک عالم علم نحوی در کشتی سوار شده بود، در وسط کار رو کرد به ناخدای کشتی و گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد در فنا. گفت که آج آقا شما اصلا علم نحو هم چیزی حالید هست؟ که آقا یخ به قول ترکی ها، اصلا هیچ نمیدانم. گفت نصف عمر تو به واسطه ندانستن نحو فنا شد، از بین رفت. دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیکان دم کرد خاموش از جواب. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند. خب کشتیبانم جواب نحوی رو نداد. یه مدتی بعد یه طوفان عظیمی در دریا در گرفت. حالا دیگه اینجا اون کشتیبان ناخدا رو کرد به اون عالم علم نحو و گفت هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو. گفت نه ای خوش جواب خوشبو. گفت شنا بلدی؟ گفت نه یخ. گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. گفت اگر نصف عمر من بر فنا بود به خاطر ندانستن سینتکس و گرامر، به واسطه ندانستن شنا تو انقریب کل عمرت از بین خواهد رفت. خب حالا این حکایت رو مولانا تا اینجا آورده برای این نیست که مزاح کرده باشه. خب این نتیجه مهمی میخواد بگیره. نتیجه مهم مولانا این است: محو می باید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آب ران. مولانا میگه که ما یه حدیث نحو داریم، یک حدیث محو. نحو یعنی دانش و اراده فردی، بله البته در یک جاهای کارساز هست، در یک موازه گره گشاست. اون علم و اراده و دانش فردی میتونه در یک جاهایی از ما دستگیری کنه، اما و صد اما در زندگی موازه‌ای هم هستند که اون دانش و اراده فردی کاربردی ندارند. در گرداب حوادث، در دریای هولناک و پر از مخاطرات، دانش و اراده فردی دیگه کارگر نیستند. در اون مواضع گر تو محوی بی خطر در آب ران. اگر تو محوی در خداوند، دیگه ترسی به دلت راه نده. داستان حضرت موسی است دیگه. محض در زبان عرفا یعنی پاک کردن خود از خواستها، یعنی دیگه آدمی هیچ خواستی از پیش خودش نداشته باشه، اراده خودش رو یک دست به خداوند سپرده باشه. خب البته این مرتبه دوم و سوم خب خیلی دلنشین تر هست، اما دیریابند و کمیاب، یعنی سهم نوادری از آدمیان در این عالم رسیدن به اون مرتبه دوم و سوم هست. و باید گفت که نوادری به مرتبه دوم میرسن، خواصی از اون نوادر به مرتبه سوم. علل عموم غالب دیندارها در همون معنای اول متوکلن. نکته مهم در بیان این سه لایه توکل، سه درجه توکل، این هست که این سه درجه صرفاً به حوزه اعتقاد و احوال برمیگردند، به حوزه عمل راجع نیستند. یعنی شما این مراتب توکل رو در عمل افراد دنبال رد پاش نگردید. آدمیان در درون خودشون چنین احوالی رو حس میکنند، یعنی این سه تا مرتبه ما به ازای بیرونی نداره، انسان خودش رو در پرتو چنین احوالی در میابه. انشاءالله که این صحبت بنده هرچند اجمالی بود و مختصر در باب توکل برای شما مفید به فایده بوده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.